تفسیر 10 دقیقه ایمون که رسیدیم به آیه 187. موضوع این آیه شریفه نقش زن و شوهر و هدف از تشکیل خانواده است. دقت بفرمایید، اون چرا که ما به عنوان درس از این آیه شریفه استفاده میکنیم نقش زن و شوهر و هدف از تشکیل خانواده است. موضوعی که آیه شریفه مستقیماً بهش میپردازه یک حکم فقهی است. در آغازی که اسلام عزیز در احکام رو بیان میکرد در مسئله روزه، دو خصوصیت با امروز فرق داشت. یک، مسائل جنسی در کل ماه مبارک رمضان ممنوع بود، یعنی روز و شب ممنوع بود. دوم، این که خوردن و آشامیدن، فقط خوردن و آشامیدن فقط بعد از مغرب تا قبل از خواب مجاز بود. حالا بستگی داره شما چه ساعتی رو بخوابید. الان ماه گرفته است، بسیار ما کوتاهش میکنیم که در موقع انشالله برسیم. ذهن ما یه مقدار مشغول به اون مسئله. این دو مسئله به این دو حکم بعد نسخ شد و حکم جدید آمد. این قسمت اولی که الان میخونیم مربوط به همین حکم اول هست. در ضمن بیان این حکم دو مسئله مهم رو هم بیان میکنه که ما به اندازه فرصتمون توضیح میدیم. دقت بفرمایید به زیبایی های بیان قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، حلال شد برای شما. این خودش نشون میده که قبلش حرام بوده. حلال شد برای شما لیلة الصيام، شب روزه، شب ماه مبارک رمضان. الرفث الى نسائكم، دقت بفرمایید، ما راجع به مسائل جنسی طبیعتاً یکی از نیازهای انسانه، یکی بالاخره از مسائلی است که در زندگی مطرحه. اما چه جور مطرح بشه، با چه بیان مطرح بشه، خود این یک درس جنبی و حاشیه‌ای داره. الرفث به معنای سخن گفتن مربوط به مسائل عشقی و جنسی و امثال اینها. سخن گفتن را رفث میگن. گاهی کنایه زده میشه، کنایه میشه از اعمال جنسی. قرآن به شدت در این مسائل، در موارد دیگه هم اینجوریه، همیشه از زبان کنایه استفاده کرده، هیچ وقت به صراحت راجع به این مسائل صحبت نکرده. حالا نمونه های دیگهش هم کلماتی که شما فکر میکنید دقیقا برای مسائل جنسی هست توی ذهن ما به خصوص فارسی زبان ها هست، از کلمات قرآنی ما فکر میکنیم منظور اینه، اگر به ریشه لغویش نگاه میکنید میبینید کنایه است. کنایه گاهی دوری هم هست، یعنی این مسائل باید گفته بشه، ناچارن بگید، ولی در یک پوششی از حیا، در یک پوششی از کنایه، در یک پوششی که این حرمت ها دریده نشود. اون چه که گاهی دیده میشه که با بی‌حیایی نسبت به این مسائل صحبت میشه، ما فکر میکنیم یک افراط و تفریط داریم. هیچ صحبت نشه، نه این ممکن نیست، این حرف غلطیه. بالاخره این یک بعدیست از ابعاد زندگی مادی انسان. این که بعضی ها فکر میکنن دیگه خیلی باید اوپن بود و راحت بود و همه مسائل را همه جا گفت و حتی به کودکانم آموزش داد، اینم حرف غلطیست. حیا مسئله بسیار مهمیست. من فرصت توضیحش ندارم، محبت بفرمایید روی این قضیه فکر کنید. ما اون چرا که از دست دادن حیا آسیب میبینه جامعه و ضرر میکنیم، از دست دادن حجاب و امثال اینها ضرر نمیکنیم، ولی ما نگران از دست رفتن حجاب هستیم، برای حیا فکر نمیکنیم. در حالی که اگر حیا باشه حجاب هست، ولی اگر حجاب باشه معلوم نیست حیا باشه. حیا پایه مبناست. اینه که شوخی با نامحرم را به حدودی که برای نامحرم گذاشتن، منظور حتی در صحبت کردن، اینجا حلال است برای شما سخن گفتن راجع به مسائل جنسی، اما همه مفسرین و فقها هم گفتن اینجا منظور کنایه از اعمال جنسی است. حلال شد برای شما شب روزه مسائل جنسی نسبت به همسرانتون. بسیار بعد از این مسئله فقهی که با کنایه بیان کرد، وارد یک مسئله بسیار اساسی میشه و اون نقش زن و شوهره. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. شما لباس برای خانم هاتون هستی، خانم هاتون هم لباس برای شما هستند. خب خیلی کوتاه و فشرده و مختصر در این فرصت، لباس چه میکنه برای ما؟ اولین نکته‌ای که به ذهن میاد، لباس باید متناسب با بدن شما باشه. یک آدم چاق اگر یک لباس تنگ رو بپوشه، یک آدم لاغر اگر یک لباس گشاد رو بپوشه، میگن به تنش گریه میکنه یا به تنش خنده میکنه. تناسب در ازدواج، کفویت در ازدواج. گاهی سوال میکنن، نکته‌ای که دیشب هم در بیانات آجاها بود، که بحث ازدواج شیعه و سنی، ما بحث اخوت و برادری اهل اسلام رو بسیار بهش تأکید داریم، هیچ بحثی هم نداره، از بن دندان بهش معتقدیم. اما در بحث ازدواج بحث کفویت مطرحه. ما حتی دو تا شیعه‌ای که فرهنگاشون با هم فرق داره، حتی سطح اقتصادیشون یک تناسب نامناسبی داره، توصیه نمی‌کنیم برای ازدواج. یک دختر از یک خانواده بسیار فقیر، یک پسر از یک خانواده بسیار مرفه، جز تو موارد استثنایی، اینا بالاخره با همدیگه زندگی کردنشون مشکله. یک خانواده‌ای که یک فرهنگ کذایی دارن و یک فرهنگ نمیتونن بسازن. لذا من به عنوان، نه به عنوان بحث فقهی، اما به عنوان یک تجربه‌ای که در همین دبی ده ها مورد داریم که بعد دچار اختلاف میشن. میگه ما سر سفره نشستیم، ما مبارک رمضان، بچه ها متحیرن به حرف بابا بکنن یا به حرف مامان کنن، بخورن یا نخورن، تا بقیه مسائلش. لذا این مسئله که اینجا زیاد هم مورد توجه هست، هیچ بحثی هم نداره، وحدت و اخوت برادری اسلامی سر جای خودش، ولی لباس باید اندازه باشه، چه در نظر عقیدتی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اخلاق و رفتار اجتماعی، دیگه فرصت نیست و میذاریم. دوم، لباس باید پوشاننده باشه. چقدر این حرف زیباست. لباس محرم بدن شماست. هر عیب و عواری تو بدن ما باشه، لباس اونو میپوشونه. ستار العیوب ما لباسه. زن و شوهر ستار العیوب هم باشن. زنی که اولین کارش اینه در هر حادثه‌ای به پدر و مادرش خبر میده که چی شد، و یا پسری که اینجوری عمل میکنه اشتباه میکنه، آب روی رفتاره نمیشه برگردون. یک من فرصتم میگذاره، مادر خانم زرنگی به دخترش گفته بود دخترم عیب شوهرت به من نگو. برای اینکه اول که عیبشو گفتی دل من نسبت بود چرتین میشه، دوباره شما با هم دیگه خوب میشید، زن شوهری بالاخره با هم دیگه کنار میاد تمام میشه، ولی اون از قلب من مادر بیرون نمیره. لذا کم کم دامادم باشه دشمنه. خیلی هر حرف درستی. مگر جاهایی برای مشورت باشه، برای مشورت بله، همه عیبارم میشه. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. آیه قرائتی با یک مجموعه کار کرده بودن، میگفتن ما 32 تا حکم ازش در آوردیم. حالا من میگم اگه 32 تا حکم نشه، لاقل وجه شبه 5-6 تا وجه شباهت مهم اساسی تو این هست که من 2-3 تاشو میخواستم بگم و فرصت نشد، 2 تاشو اشاره کردم. پس زن و شوهر نقششون لباس بودنه، باید متناسب باشن، باید محرم باشن، باید حافظ هم باشن در مقابل سرما و گرما و بقیه مسائل. بگذرم، اجازه بدید همینجا تمامش کنیم. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، فقط ترجمه میکنم. خدا میدانست که شما خیانت میکنید به خودتون. بعضی از جوانهای مسلمان تو این ماه رمضان اول، چون تمام ماه رمضان ممنوع بود، گاهی خطا میکردن. خدا میگه میدونم خطا میکردید، اما تعبیر اینه، تختانون انفسکم، به خودتون خیانت میکنید. یعنی چه؟ یعنی گناه برگشتش به خود ما. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند. گر بدونیم همه گناه ها، همه مسائل خیانت به خود ما. خدا میدونه شما خیانت میکنید، خدا هم فتاب علیکم، توبه کرد بر شما و عفا عنکم و بخشید شما را. الان باشروهن، الان ارتباط جنسی در شبها داشته باشید. اما هدف از همه این حرفا زن و شوهری و ارتباط و غیر ذالک، و ابتغوا ما کتب الله لکم، درخواست کنید اون چرا که خدا برای شما مقرر کرده. هدف از تشکیل خانواده نسل آینده است. اینم دقت دارید که خیلی حرف داره. ارضاء غرائز و اتفاء غرائز و مسائل دیگه، اینها فرعیات مسئله ازدواجه، اصل نسل. لذا در انتخابم شما بله میخواد انتخاب کنید، اونو دقت داشته باشید، ببینید که چی میخواد نسل آینده رو تربیت کنه. ببینید این مادر صلاحیت مربی بودن رو داره، این پدر صلاحیت مربی بودن رو داره یا نه. خیلی این نکته مهمی است. تو همین یک جمله خلاصه میشه که ما وقتی عروس میخواد بگیریم، داماد میخواد بگیریم، باید به چشم مربی بهش نگاه کنیم، چشم مربی، نه به چشم اون چه که متاسفانه این تعبیر تعبیر زشتی است. تمدن جدید به عنوان موجود رخت خوابی به جنس مختلف مقابل نگاه میکنه. تعبیری از گاندی هست این تعبیر، میگه من ترجیح میدم نسل بشر نابود بشه، اما زن به عنوان یک انسان تبدیل نشه به یک موجود رخت خوابی که فقط به جنبه های جنسی او نگاه کنند. و یکی از اهداف حجاب همین هست. خب این خیلی خلاصه‌ای که مقدارم با حواس پرتی من راجع به نماز آیات مجبور شدم فشرده و خدمت شما اصلا کمی سریع‌تر جمع‌بندیش کنم. انشاءالله خداوند متعال توفیق فهم معارف الهی و اسلامی و قرآنی رو به همه ما عنایت کنه و به خانواده های ما محبت بیشتر، گرمای بیشتر، توفیق فهم وظیفه، انجام وظیفه عنایت کنه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.